بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. به دنبال بحث گذشته که بعد از این که حالا ترتیب بحث اینطور شد که ما اثبات کردیم که این دو عنوان که در روایات آمده، یکی تواری بیوت یکی هم خفاء الاذان، اینها خودش عنوان شرط یا موضوع نیستن برای وجوب قصر، اینها عنوان علامت رو دارند. این یک. و بعد از این که عرض کردیم این دوتا علامت در هیچ مرتبه‌ای به یک بیان یا لااقل در اون مرتبه اخیره با هم تهازی ندارن، اینا متهازیتان نیستن. خفاء الاذان محقق می شود قبل از تواری بیوت، حتی در اون مرحله اخیرش که مرحله اخیرش این است که بگیم اذان به ماه و صوتون آل، بیوت هم فقط همون اشکال البیوت لا خصوصیات البیوت. خب بعد از این گفتیم ببینیم آیا جمعی بین این دوتا در مرحله اول امکان داره یا نه. تا حالا 5 راه رو به نظرم رسید، حالا یا 4 راه رو برای جمع ذکر کردیم، باز یه مقدار باید این رو دنبال بکنیم. مرحوم آقای خویی قدس سر رو ایشون بالاخره این نظریه رو اختیار کرده که برای جمع بین این دو دست روایات بگیم اونی که واقعا علامت همون خفاء الاذانه. خفاء الاذان علامت واقعی برای حد ترخصه، اما تواری بیوت این علامت بر علامته، اماره بر این علامته. ایشون می‌فرماد یمکنن یقال فی مقام الجمع بین الاخبار ان الحد الواقعی هو بلوغ البعد به مقدار لا یسمع الاذان کما تضمنت نصوص الکثیره الا ان معرفت ذلک و تشخیصه لکل احدین مما لا یتیسر غالبا. ایشون می‌فرمان خفاء الاذان برای غالب افراد میسر نیست. حالا چرا؟ فان السفر فی وقت الاذان نادرون. ببین درست مقارنه وقت اذان انسان به سفر برود این نادره، لا سیما در ازمنه سابقه که با دواب و اینها می‌رفتن حرکت رو از صبح زود آغاز می‌کردن. و بعد هر بلدی هم که مؤذن نداره که بخواد اذان بگه. این دو تا جهت رو قرینه قرار دادن برای این که این خودش لا یتیسر غالبا برای نوع مردم. خب و بعد نتیجه میگیرن میفرمان التعلیق علی عدم السماع قلیل الجدوا. اگه شارع به همین اکتفا میکرد و فقط مسئله عدم و سماع الاذان رو مطرح میکرد این قلیل الجدواست. چرا؟ لکونهی من التعلیق علی امر لا یقع و خارجا غالبا. غالبا در خارج واقع نمیشه. نه اونا قبلا فرمودن الاخبار الاخنات هستی؟ نه نخیر، علامته، نه اینکه خودش موضوع باشه. ولذا الاخبار تشیر و الى بیان حد خاص من الابتعاد. این عین سریع عبارت من الابتعاد بعد نه نه اون حد علامت واقعیش عدم سماع اذانه، نه این که عدم سماع اذان موضوع باشه. عرض کردم این تقریبا دیگه مورد اتفاق معاصرین و متأخرینه. دیگه کسی نمیاد بگه آقا عدم سماع اذان خودش موضوعه برای وجوب قصره. ولذا باز تأکید کردن فهما قبلا معرفان، فهما معرفان لبلوغ الموضع الخاص من البود، یعنی اون میفرمان حد ترخص یک موضع معینی از ابتعاد، این دوتا معرفه او هستن. این تصریح داره ایشون. خب عرض میکنم که منتها میفرمان عدم سماع اذان تعلیق بر او، تعلیق بر امر قلیل الجدواست. لذا در صحیحه محمد ابن مسلم که مسئله تواری بیوت مطرحه، اونجا شارع یک راهی که برای همه آسانه، یک و کاشف قطعی است از اون علامت. حالا اینو اشکال میکنیم بهشون؟ بله حالا اشکال خواهیم کرد. و کاشف قطعی است از رسیدن به اون علامت، میفرمان تواری بیوت رو برای این جهت مطرح کرده. پس ببینید ایشون تقریبا اون احتمال دیگر که ما یکی از اینها رو علامت واقعی قرار بدیم، دیگری رو علامتون علل علامه و کاشفون عن العلامه و امارتون علل علامه قرار بدیم، یعنی خودشو از علامیت خارج بکنی. این راهی که ایشون دارن طی می‌فرماین به این منتهی میشه که ما یکی رو بر علامیت باقی بگذاریم، دیگری رو از علامیت خارجش بکنیم. خب اون وقت چه دلیلی آوردن؟ میفرمان تعلیق بر عدم سماع اذان یه امریست که قلیل الجدواست، اذان نادره، عرض میکنم مؤذن ممکنه نداشته باشه. خب ببینید اینا به نظر از واقعا از ایشون هم خیلی تعجبه، این گونه استدلال و این گونه فرمایش. اولا روایات اذان که بیشتر از روایات تواریه، ما روایات تواری یه دونه روایت داریم، حالا اگر اون احلام البیوت هم بهش اضافه کنیم میشه دوتا روایت، اما روایت اذان بیشتره. خب شارع بیاد اونی که مردم دسترسی ندارن اونو بیشتر مطرح کنه و بعدم بیاد یه چیز دیگر رو به عنوان کاشف از او قرار بده. ایشون عرض میکنم که مجرد یک استبعادی، مثلا اولا مسئله عدم سماع اذان برای مردم میسره، چطور میسر نیست؟ مخصوصا حالا در بلاد قدیم که این سر و صداهای و این امواج صوتی امروز که همه رو بیچاره کرده نبود، تنها صوتی که از شهر بلند میشد صوت اذان بود و مردم به خوبی میشنیدن اون صدا رو. چرا؟ چرا؟ ایشون اجازه بدید ببینید. نه ببینید مردم از صبح، اینطور که شما در کتاب الحج ببینید در بحث استزلال، اونجا این مسئله مطرح میشه که مردم غالبا چون با دواب با اینا حرکت میکردن حتی قبل از اذان صبح حرکت میکردن. بدتره قبل از اذان اجازه بدید. نه خیلی خوب ببینید، نه خیلی خوب باشه حالا، ولی ببینید بالاخره براشون روشن بود که اذان قطعا از 100 تا سفر نیمی از اینها امکانش بوده که در هنگام اذان باشه. این که بگیم آقا در هنگام اذان، در هنگام اذان نادره. چرا قدیده؟ نه، یکی اذان صبح هست، یکی اذان ظهر هست، یکی از اذان مغرب هست، ولی نه، حالا اجازه فرمایید، ولی ببینید نکته مهم این است که مسلم فعلیت این عناوین، حالا اجازه بفرمایید، مسلم فعلیت این عناوین ملاک نیست. یعنی وقتی شارع به مردم این ملاک رو میده، یه روز میتونه امتحان بکنه. مخصوصا حالا یه افرادی که اصلا اهل سفر نیستن که خوب نیاز ندارن، اونایی که اهل سفر هستن یک بار، اینا انقدر متشرع نبودن که یه بار موقع اذان برن مؤذنم داره اذان میگه، این اولا، ثانیا ممکن بود مؤذن بگن آقا ما داریم میریم برای اختبار این مسئله یه اذان بگو، اشکالی نداره این، برای اینکه ببینه که آیا صوت به او میرسه. و ثالثا قبلا هم گفتیم اینها رو، اصلا اذان به عنوان مثاله، یعنی آیا صوت دیگری که هم اندازه صوت اذان باشه به همون کسی که مؤذن هست بهش بگن ما داریم میریم حالا سفر ساعت 10 صبحه، تو به اندازه صدای اذان صدات رو بلند کن ببینیم تا کجا صدای تو رو میشنویم، اینا آسون بوده. چطور میفرمان لا یتیسر غالبا؟ این خیلی واقعا از ایشون بعیده و من تعجب کردم از این فرمایش. حالا تنها، بله، خب اون اولین بارش بالاخره یک اختباری میکرده. خب و اشکال مهمتر این است که شما چرا میاید ظاهر یک روایت از علامیت خارج میکنی؟ میرا توار البیوت خودش علامت نیست، امارتون علال علام است. این برخلاف ظاهری است که سائل میگه فی کم یقصر المسافر، امام میفرماید ازایت وارا من البیوت. بنابراین این فرمایش ایشون هم ملاحظه میفرمایید که ناتمامه. بله، فعلیت الحکم یعنی کدوم حکم؟ نمیدونه، یعنی قصر نماز. قصر نماز خیلی خوب این ملاحظه. ببینید آقا وقتی ما میگیم موضوع حکم مسافره، اگر برای حکم، نه، اگر برای حکم دو مرحله قائل شدی، یعنی ایشون میخوان بگن من لدن خروجهی شأنیت و این حکم در قوه شأنی هست، اما وقتی به حد ترخص میرسه میشه فعلی. چون این خیلی خوب، چون موضوعش مسافره، نتیجهش این میشه. بله، این اتفاقا دیروز من توجه هم داشتم چون کلمه فعلیت، بله، خب حالا ما دیدیم دقت هم کردیم درش، ولی فعلیت الحکم جناب هاشمی یعنی جایی که موضوع فعلی بشه. شما به ابدا نمیشه، حالا عرض کنم، من از شما یه سوال میکنم، میشه موضوع فعلی باشه حکم فعلی نباشه؟ نه، امکان نداره ابدا، به هیچ وجه. شما اصول مرحوم نائینی رو اگر زیر و رو بکنید، این دیگه از نه آقای خویی هم نه، اشکال ما همینه اصلا. مرحله شما ببینید، حالا اشکال رو بیارید رو حکم، بیما شما برای حکم یک مرحله شأنی قائل شدید، مرحله فعلی، ما دلیل لازاله برای اینکه رابطه بین موضوع و حکم رابطه علت و معلوله. ببینید اعتبار آقای اعتبار قلیل المعونه است، اما مسلم بدانی شما یک مورد پیدا نمی کنید حتی به نحو تعبد که شاره بگه ولو من میگم موضوع فعلیه اما حکم شعنیه.
شما وقتی بیان میکنید ولی میگه در صرف و سلام در مجلس
اونجا هنوز قبض نیامده فعلیت پیدا نکرده،
ولی با شما
تا نخه باشه نه فعلیت به آمد به تحقق اون قبضشه. مثل هبه، شما در باب هبه تا متهب عین موهوبه رو قبض نکنه فعلیت نداره. به نحو فعلی بله و نه 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 خیلی شارع قبول نداره. شارع ببینید شارع میگه اینجا اصلا من بیع فعلی رو میگم صورت نگرفته، اگر عرفم میگه عرفو تخته میکنه، میگه تا مادامی که قبض نیاد شعنیه، وقتی قبض آمد فعلی. ببینید آقای هاشمی عرض من اینه، به این نکته این مبنای اصولی این واقعا دیگه از نرخ شاه‌عباسی در اصوله که تا موضوع فعلیت پیدا نکنه حکم فعلی نمیشه. حتی عرض کردم باز تتبع بفرمایید یک مورد شما پیدا نمیکنید موضوع فعلی با. خیلی خوب منم میگه وقتی شما حکم رو برای شعنی و فعلی قائل میشید پس باید ملتزم بشید من لدن خروجهی شعنن مسافر، وقتی رسید به حد ترخص فلفل بشه مسافر. اینم خلاف وجدان، اینم خلاف وجدان. چی بفرمایید؟
آقا یه اشکالی که میشه به آقای معنوی مطرح کرد این است که چطور میشه که علامت یک اختلاف فاحش با خود علامت داشته.
خب میگه برای اینکه برای ما یقینیه، یعنی برای اینکه این اتهام حرفشون از این جهت عیبی نداره، ایشون میگه چون این حس عدم سماع اذان برای مردم غالبا روشن نیست، شارع آمده یه چیزی رو قرار داده که به وسیله این دیگه یقین میکنن اون علامت واقع شده.
این دیگه میشه حالت اتهام.
مثل اینکه حالا مثل اینکه فرض کنید شما در باب وضو میگید درست از آرنج باید شسته بشه اما از باب مقدمه علمی خود از بالاتر بشوری.
این میشه احتیاط نه علامت.
نه میخوام خیلی خوب اتفاقا نتیجه این شارع یک احتیاط، اینم از نتایج فرمایششونه، نتیجهش این است که شارع یک احتیاطی رو یاد مکلف داده که آقا این احتیاط رو بکن در تواری بیوت تو نمازتو قصر کن. این فاصله مشکل پیدا میکنه. بله باید بین در بین این دوتا، یعنی بین سماع اگه سماع از اون براش محرز بشه البته بله
که حتما
خب اون وقت ببینید باز اشکال نه اگه منظور اگه اشکال دیگه با آقای خویی اینه، حالا فرضنا یه کسی قبل از تواری بیوت عدم سماع اذان براش محرز شد، شما آقای خویی چی فرمایید؟ ایشون بعد بگید که اون روایت تواری بیوت از اعتبار میفته دیگه، اینجا اثری نداره.
نمیشه در تایید مهمان کوی به اون بحث زکات اشاره کرد که میفرمایید که وقتی که اون گندم به حالت میرسه واضح میشه ولی فعلیتش
اون اداعشه اون اونجا نه 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 ابدا نه اونجا وجوب میاد اما لزوم امتثال در اون زمانه، نه اینکه بگیم آقا وجوب شعنی نه نه اونجا با اینجا فرق داره. خب یک جمع دیگری در کلمات مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه که مرحوم همدانی می‌فرماید این صحیحه محمد ابن مسلم در مقام یک حد تقریبیه و دلالت بر انتفاع اندل انتفاع نداره، اما می‌فرماید تو روایات عدم سماع اذان دو طرفش ذکر شده هم منطوقا هم مفهوما، لذا بگیم حد حقیقی همون عدم سماع اذانه. این تواری بیوت عرض میکنم که به عنوان حد تقریبیه. خب مرحوم آقای بروجردی قدس سر رو ایشون در آخر میفرماید ما اگر تعارض بین این دو دست روایات رو بپذیریم، این جمع جمع خوبیه و این بیان بیان متینیه. خب نظیر اشکالی که بر فرمایش مرحوم آقای خویی بود، بر فرمایش مرحوم محقق همدانی هم هست. شما از کجا استظهار کردید که این حد تقریبیه؟ به مجرد این که در روایات اذان دو طرفش آمده، فرموده اگر اذان رو نشنیدی تمام بخوان، شنیدی قصر بخوان. مجرد این تعبیر دلیل نمیشه بگیم آقا این در مقام بیان حد واقعیه، اونم در مقام بیان حد تقریبیه. بلا من عبارت ایشون رو از جواهر از خود بدر الظاهر مرحوم آقای بروجردی آوردم، اونجا مراجعه کنی. البته آدرسش هم یادداشت کرده بودم، باید پیدا کنم تا عرض کنم خدمت شما، در مصباح الفقیه. خب عرض میکنم که پس اینم دو راه دیگه که ملاحظه فرمودید. اجازه فرمایید من یک بحث رو دنبال کنم، بلکه میخوایم انشالله یا امروز و فردا این بحث رو دیگه به یه تحقیقی برسونیم و نتیجه بگیریم. عرض میکنم که مرحوم آقای بروجردی قدس سر رو ایشون دو تا بیان دارن برای اینکه بین این دو دست روایات تعارض نیست. یک بیانشون متخذ از فرمایش مرحوم اصفهانیه که ما جواب دادیم. مرحوم اصفهانی ادعاشون این بود که اینا هر کدام مراتبی داره، هم تواری بیوت هم عدم سماع اذان، و هر مرتبه ای از هر کدام با مرتبه دیگر متحاضیاتانه، لذا تفکیکی بینشون وجود نداره تا تعارض به وجود بیاد، که ما در بحث دیروز جواب دادیم. اما بیان دوم که خود ایشون داره اما در کلمات مرحوم اصفهانی نیست، که واقعا مرحوم آقای بروجردی واقعا از جهت فقهی و اصولی بسیار قوی بوده رضوان الله تعالی علیه، ایشون میگن که این دوتا علامت رو ما اگر علامت واقعی قرار بدیم این مشکلات برای ما پیش میاد، اما اگر آمدیم گفتیم که اینها دوتا علامت ظاهری هن، دو اماره ظاهری است که شارع قرار داده، خب بفرمایید آقا فرق بین علامت واقعی و علامت ظاهری چیه؟ ایشون از عبارتشون اینطور استفاده میشه، اگر علامت ظاهری شد هر کدام که محقق شد، مادامی که لم ینکشف عرض میشود که واقع، یعنی ولو علم به اماره دیگه و علامت دیگه نداشته باشه. شعاره میگه من ظاهرن اینا رو علامت قرار میدم، هر کدام واقع شد تو بر طبقش عمل کن. خب اگر یکی واقع شد یکی خلافش ثابت شد، یعنی این رسید به تواری بیوت ولی هنوز خفال اذان نشده مثلا، یا خفال اذان شده اما علم دارد به اینکه تواری بیوت نشده، اینجا مشکل پیدا میکنه. یعنی این که حالا شما در حواشی عروه ملاحظه بفرمایی، بعضی از فقها گفتن آقا ما میگیم هر کدام علامت است مادامی که علم به تخلف الاخر نباشه، این رو این مبناست. البته یه مبناش همون فرمایش اصفهانی بود و که دیروز هم بحث کردیم و اینها، اما یه مبناش هم اینه، بیاییم بگیم اینها دو تا علامت ظاهری هست و اگر ظاهری شدن، اگه ما گفتیم اینها دو تا علامت واقعی هست، یا باید بگیم هر دو باید باشن، یا باید داخل جمع کنیم یکی رو ترجیح بدیم بر دیگری، اما اگه بگیم ظاهری هست،
چه علامت
دو تا علامت ظاهری وقتی شد، اینجا دیگه نیازی به جمع نیست، برای که تنافی وجود نداره. شاره میگه ظاهرن همین خفای از آن علامته، در صورتی که تو علم به تخلف آخر نداشته باشی یا بالعکس. حالا این فرمایش ایشون رو داشته باشی تا میخوایم برسم به اونی که لعل شاید در ذهن شریف شما هم از اول این مطلب آمده بود. صاحب جواهر علیه الرحمه، ایشون در کتاب جواهر نقل میکنه از بعضی از فضلاء معاصر خودش یک نظری رو که لا یبعد، این حرف مرحوم آقای بروجردی هم با این بشه یکی کرد، ولو اینکه حالا دوتا عنوان داره. صاحب جواهر بعد از اینکه خودش مسئله او را اختیار میکنه، میگه تواری بیوت یا خفاء الاذان، و میفرماید اینا اگر اختلافی هم بینشون باشه، اختلاف یسیری است که شارع خیلی توجه به اون نمیکنه. ایشون هم میفرماید حالا مرحوم اصفهانی گفت اون مرتبه اخیره از هر کدام رو ما از روایات استظهار میکنیم، صاحب جواهر میگه مرتبه متوسطه از هر کدام را استظهار میکنیم. میگه مرتبه متوسطه از اذان این است که مؤذن بره روی یک ارتفاع بلندی، به همون سمتی هم که مسافر داره میره به همون سمت اذان بگه، ولی نه که پشتش رو بکنه به سمت مسافر، اونم خیلی فرق میکنه. و جدران هم مراد اشکال جدرانه، نه خصوصیات جدران. اینو استظهار میکنه و بعد میگه بل ینبغی الجزم بذلک، این که حد وسط از هر کدام رو اختیار بکنیم این جزمیه. حالا در دنباله فرمایششون میفرماین که فلوجه حین اذن بناء ذلک على التصامف في مثل هذا التفاوت اليسير، میفرمان قبول داریم بین خفای اذان و بیوت جدران یه تفاوتی ایجاد میشه، اما این تفاوت یسیره. ولعله لاختلاف المسافرین به اعتبار سهولت کل من العلامتین علیه، این لعله که شارع تسهیلی برای مسافرین قرار داده. بل عدم و تیسر الاخرى له الا به مراعات تقدیر. ایشون میگه اگر هر دوش بخوایم علامت باشه، مسافر رسیده به یک جایی که خفاء الاذان شده، نمیدونه آیا توار البیوت شده یا نه، باید بگیم اونجا لحاظ تقدیر رو بکنه، یعنی بگی اینجا الان در تقدیر بیوت الجدران هست، و بالعکس اگر یه جا بیوت الجدران هست نمیدونه خفاء الاذان شده یا نه، باید بگه در تقدیر خفاء الاذان شده. بعد میفرماید این یصعب الاطمینان بهی فی کثیر من الامکنه، چطور بیاییم بگیم آقا، یعنی میخواد رد کنه که دوتا علامت رو با هم اگر بخواییم ملاک قرار بدیم، خب در جایی که یکیش محرز دیگریشو شک داره به نحو فرضی و تقدیری بخواد مکلف این رو لحاظ کنه. خب بعد میفرماید عبارات خوب دقت کنید، بل جزم بعض فضلاء المعاصرین، که مرادش صاحب، البته رو همین جواهرهایی که تحقیق شده در این مؤسسه دارة المعارف مرحوم آیت الله هاشمی، از اونجا من نقل میکنم، ایشون میگه صاحب مجمع الفائده و البرهان مراده، به ان السبب فی ذکر العلامتین التسهیل و تخفیف علی المکلف بل اکتفاء فی تقصیر به احدهما. خب حالا اونجا نقل کرده از اون باشه، بازم شما الان بعضی از آقایون، بعضی از که 200 سال پیش فوت شدن میگن از معاصرین ما. حالا عرض میکنم که عصر واحد مراد اینیست که در زمان هم هم باشن، قریب العصر هم باشن، تعبیر رو معاصر میکنم. عرض میکنم که این عبارت خوب دقت کنید که به نظر من تحقیق مطلب، ولو حالا عرض کردم از اول وقتی ما روایات رو ملاحظه میکردیم تو ذهن خود منم چه این مطلبی بود. ببینید بگیم شعار دو تا علامت رو ذکر کرده، خب این موضوع نیستن برای وجوب قصر اولا، اینا عنوان علامیت رو داره، ولی آیا صحبت این است که شعار گفته این دو تا علامت باید با هم باشه؟ می‌فرماید بعضی از این معاصرین و فضلای معاصر گفتن اکتفا بشود در تقصیر به عهدهما، اما من غیر التفات الی صورت الاجتماع و حصول عهدهما و تخلف الاخر، اصلا کاری نداشته باشه که آه علامت دیگه هست یا نیست. ببینید همه ی حرفا این میشه که بگیم خب در اینجا وقتی یکی حاصل شد این باید علامت دیگر را ملاحظه کنه، او وقت اون علامت دیگر یا قبل از این واقع شده یا بعد از این واقع میشه، مشکل درست میشه. ازه فرمایید اصلا اینجا التفات به تحقق علامت دیگر و یا تخلف علامت دیگر نباید داشته باشه. شعاره میگه آقا تو بخوای قصد کنی نماز، اگه دیدی اذان رو نمیشنوی دیگه قصد کن. بیوت الجدران تواری پیدا کرد، قصد کن، کاری نداشته باش به علامت دیگر. این همینیست که ازش بعدم تعبیر میکنه انما المراد کون و خفاء الاذان سببا فی الجمله و کذا الجدران، یعنی یک نظریه اینجا این میشه که ما بگیم آقا اینا سبب یا علامتن، مراد از سبب در اینجا علامته، علامت از فعل جمله علامته، یعنی شاره حالا تعبیر کنیم شاره لحاظ نکرده اختلاف این دوتا رو، اغماز کرده، یا عرض کردم بعید نیست این فعل جمله همون ظاهری باشه که در کلام مرحوم آقای بروجردی هم آمده و ایشون هم از اینجا اتخاذ کرده باشن، لا یبعد البته، ولی که دو تا عنوانه. ببینید ما آقایون اگر آمدیم و عرض کردم تحقیق خود ما به همینه، حالا البته صاحب جواهر الان یه مقدار اینجا حرف داره، حرفای ایشون رو عرض می‌کنیم، ولی قبل از اینکه فرمایششون رو مطرح کنیم ببینید ما دو دسته روایات داریم. اگر ما اینها رو حمل بر علامیت بل جمله بکنیم مشکل پیدا میکنیم، یعنی بگیم آقا این علامیت داره اینم علامیت داره، بل جمله لا فل جمله، بل جمله یعنی چی؟ یعنی وقتی شما این رو علامت قرار میدید علامیت دیگرم باید ملحوظ باشه، اون وقت وقتی ما ملحوظ قرار میدیم مشکل پیدا میکنیم، میگیم آقا اون علامت دیگر اما اینکه قبل از اینه یا بعد از اینه و شاره با این اقل و اکثر اینجا چه کار کرده. من یک قرینه ای رو خودم میخوام ذکر کنم که تو کلمات نیامده، این روش عنایت بفرمایید و تأمل کنید، و اون قرینه اینه اصلا آیا حد ترخص مثل حد مسافت یه جای معینی باید باشه؟ ما این فرمایش متأخرین و معاصرین و بزرگان معاصر رو که میگن آقا اینا عنوان علامت هست برای بعد ما قبول داریم، اما این کلمه خاص که تو کلام اصفهانی آمده ما عرضم نیست که این از کجا شما آوردی؟ اینا علامت هم برای اینکه این شخص یه خورده از صف از شهر یه مقداری دور بشه، یه مقداری، اما این بعد خاص رو شما از کجا آوردی؟ حد ترخص مثل حد مسافت نیست که شارع بیاد بگه آقا سمانیت و فراسخ لا اقل لا اکثر سمانیت و فراسه. این حد، حد ترخص یک حد معین که بگیم که آقا مثلا از شهر تا مثلا 2 کیلومتری. حتی رو این بیانی که ما داریم عرض میکنیم اون روایت فرسخ هم دیگه میره کنار. ارتکاز متشرع هم آقایون بر همینه، یعنی متشرع ارتکازشون این است که یک سر یک متر معین، کیلومتر معین، بگیم آقا هر شهری در 3 کیلومتری اینجا حد ترخص شروع میشه. نه چنین چیزی نیست. اصلا چه اشکالی داره؟ ما میگیم آقا شعار میگه تو اگر خفای اذان شد حد ترخص واقع شده. یه جایی که حالا اذان نیست، مؤذنی نیست، بیوت الجدران شد حد ترخص واقع شده. بینشون اختلاف حاصل میشه، ولی اینها عنوان اگر ما این دوتا رو علامت بگیریم به قول مرحوم اصفهانی لبعد خاص، این مشکلات به وجود میاد. اتفاقا خلافه، یعنی مطابق جناب آیسیف، مطابق فهم سلیم عرفه و ارتکاز متشرعه. اجازه فرمید آقای ساشون نه آقای ساشون چی؟ ابدا اصلا اونجا شاره نه اتهام. ببینید جایی که شاره حد معین کرده، اگر برضا اونجا عرف میگه آقا، اونجا عرف میگه آقا یه دمت مونده به 8 فرسخ یا 4 فرسخ، این دیگه 4 فرسخ است، ولی بگیم به درد نمیخوره، باید اون حدی که شاره گفته معین. نه حد معین نکرده، نه نه. ما برا همه حرفا و عرض ما و تحقیق ما در این بحث بعد اللتی یا ولتی عرض کردن، ما برای حد تر ولذا ببینید حالا به شما عرض بکنم، البته از باب تشبیه میخوام عرض کنم، ائمه بگه بلد نبودن بیان بفرمایند که علی فرسخین یا بر 3 کیلومتری مثلا، به جای این همه روایات عدم خفای اذان و یعنی خفای اذان یا تواری بیان یه حدی رو ذکر بکنن. شما چیزه در حد مسافت، من یادمه بیش از 37-8 تا روایت داریم توش کلمه سمانیت و فراسخ داره. پس معلوم میشه حدت، ما حد ترخص داریم، حد ترخص یعنی یه مقدار از شهر دور بشید، یه مقداری حالا تصدیق کردن آه یه مقداری برید یه اذان نشنوی، یه مقدار برید بیوتو نبینی. اما این ببینید عرض من آقای سیف عمدتا اینجاست، آیا بعد از این که ما میگیم اینا علامتن للبعد الخاص المعین، میگیم نه برای اجزه به دایر، برای اصل ابتعاده، یه مقدار آقا یه مقدار از شهر دور بشید. ولذا روی این مبنا، ببینید روی این مبنا میخوایم عرض بکنیم آقا یه خورده از شهر آدم باید دور بشه.
شاید جوابی باشه که میتونه بفرمایید چون اختلاف و یسیر میتونه بینید فعلا اومد، ولی شما این اختلاف
آقا حالا جناب هاشمی نه شما بگید اختلاف با 1 کیلومتر. اولا نه نه اختلاف، ببینید اختلاف نهایتش در 1 کیلومتره. این مقدار یسیره، این مقدار یسیره، یعنی یسیر نه یسیر جناب آقا، یعنی قابل اغمازه، یعنی شاره میتونه بگه آقا من این رو کل عدم میگیرم. اصلا من میخوام این رو عرض کنم، نه اجازه بفرمایید میخوام این رو عرض کنم، شما چه اشکالی بر نظام تقنین و تشریع وارد میشه که شاره بگه آقا، شاره بگه من میخوام تو دور بشی، اگه دیدی اذان رو نمیشنوی، اگر دیدی اذان رو نمیشنوی نماز رو دیگه قصد کن. سوال من از شما، از کدوم روایتی بعد خاص شما فهمیدی؟ این موز هم اصل ابتعاده. اتفاقا آقای سیف حالا اجازه بدی ببینید، اون موزه اولا به اختلاف بلاد ولو در هم به قول آقای بروجردی در همون متوسطاتش هم مختلفات میشن، به اختلاف بلاد مختلفه. آیا نه حالا عرض دارم حلش همینه، آیا الموزه الذی لا تسمعون ولا یسمعون فی الاذان، یعنی یک جای دقیقاً معین نه نه نه، یعنی آقا به یه جایی برسن که دیگه عادتاً نمیشنون. ممکنه این فرضاً این بلد با اون بلد دا در همین عدم سماع اذان ممکنه با هم 500 متر اختلاف داشته باشن، 200 متر اختلاف داشته باشن. آیا الموضع الذی در همه شهرها یک جای معینه؟ نه نه. ما من عرضم این است که مهمترین بیان این است که ما جا، حالا رو این تأمل کنید، چون کلام صاحب جواهرم در جلد 14 جواهر صفحه 285 این چاپای رحلی مؤسسه جلد 7 میشه، مؤسسه دارت المعارف.
اگه باشه پس این مواردی که میگن که متعارف مراد شهر، اگه مثلا اگه تپه‌ای داشته باشه اینا حساب نباید بشه؟
چرا؟ آقا بالعکس، آقا شما دیروز با آقای اجازی عرض کردم یه شهر یه تو چالی قرار گرفته، دورش تماما کوه، از یک جا یک مقدار 10 متر که ردشی شهر پیدا نیست اصلا، اون ملاک نیست. نه نه قبول نداریم رو بس. او باید نه موضع خاصی شما رو این عنایت بکنید و به نظر من کلید حل مسئله همینه که اگر ما برای حد ترخص یه حد معین دقیق قائل بشیم مشکل برمیخوریم، اما اگر برای حد معین خودش یه حد تقریبیه. یعنی ببینید حالا بیان مرحوم همدانی و آقای بروجردی و اینا، آقا خود حد ترخص فی ذاته یه حد تقریبیه، لا یه حد تحقیقی و معین. و صلی الله علی محمد و آله.